بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 458.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مضافا الى معارضة العموم المذکور به عموم سلطنت الناس على اموالهم و عدم حلها لغیرهم الا ان تیب النفس. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته بحث مسئله ثانیه رو شروع کردیم، گرچه در کتابتون عنوان و تیتری به صورت مسئله ثانیه نداشت، اما ما عرض کردیم اول بحث دیروز در واقع مسئله دوم است برای مسئله اولا در صفحه 435. مسئله ثانیه موضوعش اینه، دقت کنید، مسئله ثانیه موضوعش این بود که فضولی می فروشد لنفسه، ثم اشتراه من المالک و لم یجوز، یعنی بیع فضولی خودش رو بعد از این که مالک شد اجازه نمیده. خب اینجا ایشون فرمود که این بیع باطله. اولا به طریق اولا باطله، اگر ما صورت عرض کنم اجازه رو باطل دونستیم که باطل دونستیم. ثانیاً الناس مسلطون علی اموالهم، اون لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، و همچنین اون عرض کنم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اینا دلالت میکنه بر اینکه این بی باطله. چرا؟ چون این با تسلط شخص بر مال خودش منافات داره، این با تیب نفس منافات داره، و لذا گفتیم این بی باطله. برخی اومدن اشکال کردن در اللهم الا ان یقال که اوفو بالعقود این آقا رو میگیره، یعنی عمومیت اوفو بالعقود، عمومیت المؤمنون عند شروطهم شامل این فرد هم میشود، و لذا به محض اینکه مال بهش منتقل شد، چه راضی باشد چه راضی نباشد، عرض کنم باید بگیم بی تمامه و صحیحه و باید مبیع رو تحویل آقای مشتری بده. جناب شیخ انصاری گفت ما این حرف رو قبول نداریم. یک وجه ضعف از اشکال رو دیروز بیان کردیم که گفتیم ما استصحاب حکم خاص میکنیم، یعنی قبل از مالک شدن این آقا ایشون وجوب وفا نداشت، بعد از مالک شدن استصحاب عدم وجوب وفا به عقد میکنیم، و اینجا ایشون گفت این استصحاب مقدم است بر عاممون که اوفو بالعقود باشه. وجه تقدمش هم دیروز عرض کردیم. خب الان رسیدیم اول بحث امروزمون. دوستان بزرگوار، ما تا به حال یک وجه برای اون اشکالی که مطرح شد، یک وجه ضعف برای اون اشکال مطرح کردیم. حالا جناب شیخ انصاری میخواد وجه ضعف دومی را ذکر کند، که البته این وجه ضعف دوم در دل خودش دو سه تا دلیل داره که حالا همشو من وجه ضعف دوم نامگذاری میکنم و عنوان میگذارم. ببینید دوستان، ایشون میفرماید ولو شما بفرمایید اوفو بالعقود این آقا رو شامل میشه، اما توجه به این نکته داشته باشید که اگر عموم اوفو بالعقود هم شامل این آقا بشود، این معارض داره. معارضش چیه؟ معارضش همون روایات و آیاتیست که قبلا عرض کردیم. ببینید اوفو بالعقود اینجا با الناس مسلطون علی اموالهم، که دیروز جناب شیخ انصاری الناس مسلطون رو دلیل بطلان قرار داد، ایشون میگه منافات داره. از طرفی شما اوفو بالعقود رو دارید، اما از طرفی هم الناس مسلطون رو دارید. نه کار به مسئله اولا ما نداریم. در مسئله ثانیه که این آقا اجازه نداده، میگیم تا قبل از این که این آقا مالک بشه که مالک نبود که بخواد اجازه بده یا نده. بعد از این که مالک شد اجازه نداد، میگیم این مال تازه شده مال این آقا. الناس مسلطون، میگه این آقا نمیشه به زور این ازش گرفت، اون مسلطه بر مال خودشه. این با عفو بالعقود جور در نمیاد، لا یحل با عفو بالعقود جور در نمیاد، تعارض میکنه. پس ببینید وجه ضعف دوم این است که ولو مستشکل گفت عفو بالعقود ما نحن فی رو شامل میشود، عمومیت عفو بالعقود ما نحن فی رو میگیره، اما ایشون میفرماید این عمومیت عفو بالعقودی که شما گفتی با الناس مسلطون معارض است، با لا یحل معارض است، چون باید تیب نفس داشته باشه، شخص مسلط به مال خودشه، لذا این آقا را اگر شما به زور بهش بگیم مال و تحویل آقای مشتری بده، با الناس مسلطون جور در نمیاد، با تیب نفس از بالا یهل جور در نمیاد. علاوه بر الناس مسلطون و علاوه بر لا یهل، ایشون یه روایت خاصی رو هم اینجا ذکر میکنه و میخواد بفرماد عموم عفو بالعقود با این روایت هم سازگار نیست. این روایتی که ایشون اینجا اشاره میکنه سابقا دوستان بارها و بارها ما بهش اشاره کردیم، همین 3-4 صفحه پیش هم دوباره مطرح شد، و اون روایت دوستان روایت حسن ابن زیاد تائیست که در اون روایت ما اینطور استفاده کردیم که اگر عبدی بدون اذن مولاش ازدواج کرد بعد مولا او را آزاد کرد، از اون روایت استفاده می شد این آزادی به تنهایی کافی نیست. خب اگر بنا بود بیش صحیح باشد چه این آقا اجازه بده چه این آقا اجازه نده، طبیعتا در نکاح هم باید می گفتید به محض این که این آقا آزاد شد و اختیارش افتاد دست خودش، اون نکاح صحیحه دیگه اجازه مجدد این آقا رو نمیخواد. پس چرا امام علیه السلام در اون روایت استفسار کردن که آقا قبل از این که تو آزاد بشی آیا مولات خبردار شد یا؟ که اون از اون استفسار ما چی استفاده کردیم؟ گفتیم استفسار امام معناش این است که به صرف آزاد شدن این آقا و افتادن اختیار دست خودش عرض کنم نکاح تمام نیست. ایشون میفرماد این روایت هم باز اینجا کمک کار ماست و میگه اینجا عرض کنم خدمت شما بی باطله، در ما نحنفی بی باطله و بدون اجازه نمیشه بی رو تصحیحش کن، گرچه ما با اجازهش هم نپذیرفتیم، یعنی ما با اصل صورت اولا و مسئله اولا هم مخالف بودیم، اما میخوایم بگیم اگر کسی اون رو هم صحیح بدونه معناش این نیست که در ما نحنفی صحیح هست. این عرض کنم مطلب اول بحث امروزمون در تحت عنوان وجه ضعف دوم برای اللهم الا ان یقال که اشکال مستشکل. ایشون دوستان تا اینجا عرض کنم اصل این بحث رو تمامش کرد، اصل این بحث رو تمامش کرد، از این به بعد دوتا نکته ایشون داره، دوتا نکته رو بگه دیگه تا اول مسئله ثالثه در واقع بحث ما به طور کامل تمام میشه. نکته اول اینه، خوب دقت کنید عرضم رو، حواستون خوب به من باشه. ببینید دوستان، ما که نپذیرفتیم که مجرد تملک بایع فضولی، یعنی مجرد این که بایع فضولی مالک بشود بعد از این که برای خودش فروخت، این کفایت بکنه برای صحت عقد، ما گفتیم این بیع چیه؟ باطله. آخه یه عده گفتن به محض این که این آقا مالک شد، یعنی رفت از مالک خرید، بیع چی میشه؟ بگید تمام میشه، باید بره مبیع رو تحویل آقای مشتری بده، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، چون بیع رو قبلا خودش انجام داده. ما اینو نپذیرفتیم، اما نکته ای که الان میخوایم بگیم اینه که اگر کسی کوتاه بیاد و این رو بپذیره که به محض این که بایع فضولی مالک مبیع شد بیع تمامه، این مال وقتی است که بایع فضولی از روز اول بیع رو برای کی انجام داده باشه؟ برای خودش. ببینید آقا، کسی که بیع رو برای خودش انجام داده بعد با خودش گفته میرم از مالک چیکار میکنم؟ میخرمش، بعدم رفت از مالک خرید، اگر یه فقیهی اینجا نظرش این شد به محض اینکه نهای بای فضولی رفت از مالک خرید دیگه اختیار نداره، باید بره تحویل آقای مشتری بده. اگر کسی اینجا این حرفو پذیرفت، معناش این نیست که اگر از روز اول بیع رو برای مالک انجام داده بود یا برای شخص ثالث انجام داده بود، اونجا هم میگیم اگر بعدش به طور اتفاقی رفت این مبیع رو از مالکش خرید و مالک شد، بازم شما بفرمایید بیع تمامه و نیاز به اجازه نداره. چرا دوستان ایشون میفرماید ما نمیتونیم از اونجایی که بیع لنفسهی است و حکم بکنه کسی، ما که قبول نکردیم، اگر کسی در بیع لنفسه حکم بکنه به محض انتقال بیع تمامه، نمیتونه از این نتیجه بگیره که اونجایی هم که بیع لنفسهی نیست، بیع المالکه، بیع شخص ثالثه، اونجا هم همین حکم هست و باید بگیم بدون نیاز به اجازه این بیع صحیحه. چرا دوستان ایشون این حرفو میزنه؟ آباری کلا. ببینید آقا، اون کسی که میگفت این بیع صحیح اجازم نمیخواست، میخواست بگه چی؟ میخواست بگه این آقا چون برای خودش فروخته، این بایع محسوب میشه، این شارط محسوب میشه، عاقد محسوب میشه، لذا اوفو بالعقود میگیرتش، المؤمنون عند شروطهم میگیرتش. اما کسی که دوستان بیع رو برای شخص ثالث انجام داده، کسی که از ابتدا بیع را برای مالک انجام داده، خودش بایع نیست، یعنی بایع واقعی مالکه، بایع واقعی شخص ثالثه، البته اگر اجازه بده، خودش دیگه بایع نیست، لذا ولو بعدن مالک بشود، اما بدون اجازه خودش این بیع قابلیت تمام شدن رو نداره. این مطلب اول از اون دو نکته‌ای که باقی مونده بود. و آخرین مطلب، آخرین مطلب دوستان بزرگوار، آخرین مطلبی که تو دو سطر آخر ایشون ذکر میکنه اینه که اگر بیع رو این آقا از ابتدا به وکالت از مالک انجام داد، از شما سوال کنم، وقتی میگیم به وکالت از مالک انجام داد، یعنی بیع فضولی یا فضولی نیست؟ فضولی نیست، یعنی مالک خودش اومد کتاب رو داد به من، گفت این کتاب رو شما وکیلی بری بفروشی، من از همه جا بی خبر رفتم کتاب مالک رو به وکالت از مالک چیکار کردم؟ فروختم. یعنی وکالتن فروختم. بعد معلوم شد وقتی فروختم رفتم پولشو به مالک بدم، بعد دیدم پرچم سیاه زدن، پرده سیاه زدن که فلانی موکل شما مرده. گفتم کی مرده؟ گفتم فلان وقت مرده. معلوم شد لحظه ای که من صیغه عقد رو میخوندم این آقا مرده بود. وقتی میگیم مرده بود یعنی چی؟ کمکم کنید. یعنی اون موقع من وکیلش نبودم، چون با مرگ موکل وکالت وکیل از بین میره. خب وقتی من موکل نبودم، من وکیل نبودم، یعنی چی؟ یعنی بیع من میشه فضولی از جانب ورثه. یعنی این آقای موکل اگر یه دونه مثلا پسر، دختر یا هر چی داره و مال به اون میرسه، در واقع من مال بچه‌شو فروختم، نه مال خودشو، چون خودش که اون موقع از دنیا رفته بود، مالش رسیده به ورثه‌اش، منم که از ورثه اجازه نداشتم، لذا بیع من میشه در واقع بیع فضولی از جانب فرزند و ورثه اون. خب اینجا دوستان این مقدار دقت کنید، این مقدار که اگر ورثه این آقا بیاد بگه آقا شما این بیع رو انجام دادی، خوب کاری کردی انجام دادی، در این صورت بیع صحیحه، هیچ محل کلام نیست، همه قبول دارن انگار، اینجا ما مشکلی نداریم، چون مالک اصلی اومد بیع رو اجازه داد، بیع هم که اول انجام شده بود گرچه به وکالت از مالک انجام شده بود، اما بعدش معلوم شد که این فضولی است و مال ورثه بوده، ورثه هم که الان اومده اجازه داده، لذا بیع اینجا صحیح، مشکلی نداره. اما یه بحث دیگری اینجا مطرحه و اون این که آیا این بیع برای خود آقای فضولی و بایع و عاقد، کسی که عقد رو خونده، امکان تحقق داره یا نداره؟ ایشون میفرماد فلا اشکال فی عدم وقوع البیع للفضولی، چه با اجازه چه بدون اجازه، چه با اجازه چه بدون اجازه. ایشون میفرماد این بیع نمیتونه برای خود فضولی واقع بشه. من از شما سوال کنم، دیگه نمیگه فرض نمیکنه که این آقای فضولی که ما میگیم بی براش واقع نمیشود، چه با اجازه چه بدون اجازه، رفته این مال رو از ورثه خریده و مالک شده؟ که شما میگید حالا با این که مالک شده، اما لا اشکال فی عدم وقوع البی لهو، هیچ اشکالی نیست که بی برای این آقا واقع نمیشه، چه اجازه بده چه اجازه نده. یا نه، فرض شما جایی نیست که آقای فضولی رفته مبیع رو از ورثه خریده، فرض شما این نیست، مال مال ورثه است، فقط میخوام ببینیم امکان این که این بی برای فضولی واقع بشود دارد یا ندارد. اینجا دوستان تو این که آیا فرض ما جاییست که این آقا رفته از ورثه مبیع رو خریده و مالک شده، یا نه فرض ما جایی که این آقا مالک شده نیست، محشین دوستان اختلاف کردن، یعنی یه عده اینوری شدن یه عده اونوری شدن، چون عبارت کتاب دوستان ساکت از این جهت، نکته ای داره رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. مضافن، مضافن دوستان گفتیم بالاش بنویسید وجه ضعف دوم، وجه ضعف اول بالا بود ان البائع غیر مأمور بالوفا، اون وجه ضعف اول بود، مضافن الی معارضه میشه وجه ضعف دوم، که عرض کردم این در واقع وجه ضعف دوم تو دل خودش اشاره به هم یک آیه داره، عرض کنم عذر میخوام، اشاره به چند تا روایت داره، هر ستاش روایت دیگه. مضافاً الى معارضة العموم المذکور، عموم مذکور یعنی عموم اوفو بالعقود، عموم بگید المؤمنون عند شروطهم، این عمومیتی که شما در اللهم الا یقال گفتی، این معارض است به عموم سلطنت الناس على امواله، یعنی اگر اوفو بالعقود رو داریم الناس مسلطون على اموالهم رو هم داریم. و عدم حلها، عدم رو عطف به کجا میکنید آقا؟ عطف به عموم بکنید، یعنی بای به عموم رو سر اینم بیارید، یعنی الا معارضت العموم المذکور به عدم حلها لغیرهم الا انتی به نفسه، آقا معارضه می کند با الناس مسلطون، معارضه می کند با لا یحل. چرا دوستان معارضه می کنه؟ توضیح دادم ها، چون سابقا عرض کردیم این لا یحل، این المؤمنون عذر می خوام الناس مسلطون، دلالت میکنه که این آقا حالا که مالک شده اختیار مال خودش رو داره و بدون تیب نفس نمیشه این مال رو ازش گرفت، چون تا قبل از مالک شدن که مالک نبود، لذا اون عقدش برای این آقا اثر نداره، بعد از مالک شدنم که تیب نفس نداشت اجازه نداد. و همچنین و فهوا، این فهوا رو باز عطف به همون عموم کنید، بار سرش بیارید، یعنی مضافاً الی معارضت العموم المذکور به فهوا الحکم، این فهوا یعنی اولویت، دقت کنید فهوا یعنی اولویت، اولویت رو براتون توضیح میدم، این طلب شما باشه الان عرض میکنم، فهوای اون حکمی که ذکر شده در روایت حسن ابن زیاد که سابقا گذشت، آخرین باری که این روایت خوندیم دوستان صفحه 454 بود، همین 3-4 صفحه پیش، بعدن مراجعه کنید. خب این حکم، حکم مذکور در روایت در کجاست؟ عرض کنم فی نکاح العبد بدون اذن مولا، که این آقای عبد بدون اجازه مولاش رفته بود ازدواج کرده بود، و ان اتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لولا سکوت المولا الذی هو به منزله الاجازه. از اون روایت ما استفاده کردیم که اتق این عبد، آزاد شدن این عبد مفید نیست در لزوم نکاح، که بگیم به صرف این که آزاد شد دیگه نکاح تمامه، البته اگر نباشد سکوت مولا که به منزله اجازه است، و لذا امام استفسار کردن که آیا مولات فهمید تو ازدواج کردی اون موقعی که ازدواج کرده بودی، یا خب حضرت میخواستن چی رو استفاده کنن؟ آیا مولای او تقریر کرده، اقرار کرده، پذیرفته یا نپذیرفته؟ پس معلوم میشه به صرف اتق او کار تمام نیست، که این نشان دهنده این است که در ما نحن فی هم همین وضعیت وجود داره. خب حالا شما سوال کنید از من، بفرمایید که این اولویتش از کجا در میاد؟ آخه اولویت وقتی ما میگیم، یعنی حکمی که ما در ما نحن فی در نکاح استفاده میکنیم باید اولا باشد از بیعی که محل بحث ماست، این اولویتش از کجاست؟ ببینید دوستان، اولویت رو برخی اینجوری توضیح دادن، گفتن آقا وقتی بنویسید این جمله رو که عرض میکنم که شب تو مطالعه گیر نکنید، وقتی تملک نفس در باب عتق، وقتی تملک نفس در باب عتق نتواند مؤثر در صحت باشد، تملک مال در ما نهنفی به طریق اولا نمیتواند، تملک مال در ما نهنفی به طریق اولا نمیتواند مؤثر در صحت باشد. ببینید دوستان، اولویتش به اینه. تو عتق این آقا وقتی آزاد شد، مالک چی شد؟ مالک اختیار خودش شد. خب کسی که مالک اختیار خودش شده، شما میگید این کافی نیست برای صحت عقد نکاح، تا چه رسد به جایی که مالک خودش نشده، مالک چی شده؟ مالک یه مال شده. در واقع میخوایم بگیم تملک نفس مهمتره، شدیدتره، اثر بیشتری داشته داره. اگر تملک نفس نتواند در صحت یک عقد اثر گذار باشه، تملک مال به طریق اولا نمیتونه، تملک مال به طریق اولا نمیتونه. اصل بحثمون دوستان تمام شد. دو تا نکته. نکته اول، ثم لو سلم عدم التوقف علی الاجازه، اگر ما تسلیم بشیم، حالا ما که نپذیرفتیم، اما اگر تسلیم بشیم که متوقف بر اجازه نیست. دوستان متوقف بر اجازه نیست یعنی چی؟ آباریکالله، یعنی به محض این که این آقای فضولی مالک شد، بگیم کار تمامه دیگه، اجازه دادن نمیخوام. اگر اینو گفتیم، انما هو فانما هو فیما اذا باع الفضولی لنفسه، ما اگرم بپذیریم در جایی میپذیریم که فضولی از روز اول برای کی فروخت؟ برای خودش فروخت. میگیم چون برای خودش فروخت، دیگه الان که میخواد بی برای خودش واقع بشه، اجازه جدا نمیخواد، چون از اول برای خودش فروخت. اما لو باع فضولا للمالک او لسالسن ثم ملكه هو، اگر از ابتدا برای مالک فروخت، اگر از ابتدا برای عرض کنم شخص سالس فروخت، بعد ملکه هو، هو یعنی فضولی، یعنی خود فضولی رب مالک شد، اینجا فجریان عموم الوفاء بالعقود و شروط به نسبه الى البایعه اشکال، اینجا کار سخت تره. یعنی حتی اگر اونجا جایی که لنفسهی فروخت ما بپذیریم، جایی که بگید جایی که للمالک یا لسالسن فروخته باشه، اینجا ما نمیپذیریم، اینجا کار مشکل تره. چرا دوستان؟ چون این از روز اول برای خودش نفروخته بود که بگیم این اجازه رو انگار جلو جلو داده. دلیل فقهیش هم آقا فرمودن، منم عرض کردم، دلیل فقهیش این است که المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، کی رو شامل میشه؟ کسی رو که بایع عاقد و شارط نسبت به او صدق بکنه. کسی که برای مالک و شخص ثالث فروخته، بایع به حساب نمیاد. این که برای خودش نفروخته که بگیم بایع، این واسطه شده و بیع رو برای اون مالک و شخص ثالث انجام داده، بایع واقعی اونه. این که بایع نیست که، این که شارط نیست که، شارط و بایع واقعی اون شخصی است که بی برای او میخواد از اول قصد شده که واقع بشه. اینم نکته اول. نکته دوم و آخرین نکته، ولو باع وکالتن عن المالک، دقت کنید وقتی میگیم باع، این آقا فاعل باع، بایع فضولی فلواقع هست، اما در ظاهر فضولی نیست، چون به وکالت فروخته، این فضولی نباید میبود. اگر فروخت بایع به وکالت از مالک، یعنی اجازه جلو جلو داشته، اصلا فضولی از اول انگار نبوده، اما بعد فبان انعزاله به موت الموکل، یعنی بعد معلوم شد موقع عقد این آقا وکیل نبوده، خودش خبر نداشتا، اما وکیل نبود. چرا؟ چون موکل از دنیا رفته بود. اینجا قبل از این که ادامه عبارتو بخونم، مال موکل منتقل شده به ورثش و در واقع این بایع فضولی که جلو جلو اجازه داشت، مال کیو فروخته؟ ورثه رو. و در واقع بیع فضولی انجام داد، اما خودش نمیدونست، فکر میکرد داره مال موکل رو میفروشه و با اجازه، فکر میکرد بیعش فضولی نیست، اما در واقع بیع فضولی است. اینجا فلا اشکال فی عدم وقوع البیع لهو، ضمیر لهو رو میزنید لل بایع الفضولی. اشکالی نیست در این که این بیع برای بایع فضولی واقع نمی شود بدون اجازه ولا معها، یعنی چه اجازه نداشته باشه چه اجازه داشته باشه، یعنی چه اجازه بده چه نده فایده نداره. نعم یقع للوارث مع اجازته، بله این بیع میتونه برای وارث واقع بشه البته اگر وارث اجازه بده. خب دوستان بزرگوار، یه نکته قرار شد من تو توضیحاتم تو عبارت براتون عرض بکنم، اون نکته اینه. از خارج براتون عرض کردم این که ایشون میگه لا اشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الاجازه ولا معها، بسیاری از محشین گفتن فرض مرحوم شیخ انصاری جایی نیست که این آقای فضولی رفته از ورثه این مبیع رو خریده و مالک شده، ولذا میدونی چی میگن؟ میگن این بیع برای فضولی واقع نمیشود چه وارث اجازه بده چه وارث اجازه نده. اجازه میشه اجازه کی؟ اجازه وارث، یعنی وارث اجازه بده یا نده بیع برای فضولی واقع نمیشه. این بیان رو دوستان بسیاری از محشین دارن، اما ما این بیان رو نمیپسندیم. به نظر ما مرحوم شیخ انصاری مورد نظرش این نیست. میدونی چرا؟ چون وقوع بی برای فضولی در فرضی که فضولی نخریده و مالک نشده جای گفتگو و سخن نداره. آخه مگه قرار بود آقای فضولی که نرفته و بی رو یعنی مالک نشده، مگه قرار بود بی برای او واقع بشه که شما میگید نخیر بی برای او واقع نمیشه؟ خواهی که معلومه که بی برای او واقع نمیشه، اینکه روشن گفتن نداره که. پس معلوم میشه محل بحث جناب شیخ انصاری کجاست؟ اونجایی که آقای فضولی بی رو انجام داد، بعد که فهمید موکل از دنیا رفته مال رسیده به ورثه، رب به ورثه گفت آقا شما این مال رو به من بفروشید، بعدم مال رو از ورثه چیکار کرد؟ خرید. مال رو از ورثه خرید. ایشون میفرماید ولو این آقا مال رو از ورثه بخرد، لا اشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الاجازه ولا معها. بدون الاجازه ولا معها میشه اجازه کی؟ اجازه خود فضولی. من یه معید برای عرض خودم عرض بکنم، البته این عرض ما رو مثل ایصال و طالب همین رو گفته ها، دقت میکنید؟ یعنی بعضی از محشین هم همینجور که ما بیان کردیم فرمودن. یه معید عرض کنم، یکی از معیدات عرض من اینه، اگر شما فرض نکنید که فضولی رفته این مبیع رو از ورثه خریده، اصلا این بحث چه ربطی به بحث ما داره؟ ما داریم کجا رو بحث میکنیم؟ مالوبا الفضولی بگو ثم اشتراه من المالک ولم یجوز، این محل بحث ماست. شما اگر نگید که این آقای فضولی رفته این مال رو از ورثه خریده، این ارتباطش به بحث ما چیه؟ و جالب اینجاست این بزرگواران محشین که این فرض رو کردن، آخرش هم به شیخ اشکال کردن که این بحث اصلا چه ربطی به بحث ما داره؟ یعنی فرض رو بردن کجا؟ اونجایی که نرفته بخره فضولی، بعدم گفتن آقا این چه ربطی به بحث ما داره؟ خب من عرض میکنم شما فرض رو ببرید کجا؟ اونجایی که این رفته بخره که بشه بحث ما، رفته خریده مالک شده که بشه محل بحث ما. اما یه نقطه ضعف هم برای عرض خودم عرض کنم و یه نقطه قوت برای این محشینی که این حرفو زدن. نقطه ضعف عرض ما و نقطه قوت فرمایش این بزرگواران اینه که ممکنه یه کسی بگه اگر، دقت کنید، اگر این آقا رفته مال رو از مالک خریده، یعنی ورثه خریده و مالک شده، اینجا دیگه شما نمیتونید به ضرس قاطع بگید لا اشکال فی عدم وقوع بی له. ممکنه یک کسی بگه نه، ممکنه اینجا بگیم بی صحیح اشکال نداره، چون بی رو برای کی انجام داد؟ برای موکل انجام داد، برای مالک انجام داد، برای خودش انجام نداده که شامل روایات بشه. لذا ما فکر میکنیم تو ذهن مبارک این محشینی که فرض رو بردن کجا؟ فرض رو بردن جایی که این نرفته از ورثه بخره، اشکالی که تو ذهنشون بوده که چاره ای ندیدن جز این که بیان سراغ این فرض، این بوده که این لا اشکاله رو نتونستن حلش بکنن. اما ما عرضمون اینه، یعنی ما هنوز رو حرف خودمون هستیم، ما عرضمون اینه ولو شما لا اشکاله رو نتونید حل بکنید، نهایتاً به شیخ اشکال میکنید که چرا شما میگی لا اشکاله. اما از این طرف اگر شما فرض رو ببرید جایی که این آقا نرفته بخره، اشکال عبارت دوچندانه. خب اونجا ما به شیخ انصاری میگه خب آقا نرفته مالک بشه، نخریده، چرا اصلا شما این بحث رو پیش کشیدید که این بی برای او واقع نمیشه؟ خب معلومه که نمیشه، گفتن نداره. ضمن این که از محل بحث ما بگید خارج میشه، چون محل بحث ما جایی است که لوبا الفضولی ثم اشتراه من المالک و اجازه. الا ای حال، دوستان برخی از محشین اون طرفین، برخی از محشین این طرفین، وجه ضعف و قوت هر کدوم رو هم ما عرض کردیم. استاد
حکم میخوام اگر وکیل بره بخره برای خودش که بخواه حد درقل طبق نظر شیخ انصاری، این وجهی نداره که بگه لا اشکال داری که با اجازه واقع نمیشه براش و بگه که
برای خودش نخریده که
چی؟
برای خودش نخریده،
برای موکل باشه، در اصلات اگر اجازه بده بعدش صحیح میشه دیگه.
اینه که ما گفتیم که اینه که ما گفتیم لا اشکاله ممکنه کسی اشکال کنه بهش بگه این لا اشکاله نیست، البته اون طرفش هم وجه داره. بله توجه دارم، طبق نظر مرحوم شیخ ممکنه کسی به لا اشکاله ایراد داشته باشه، اما عرض من اینه این یه ایراد، اما ایراد اون فرض دیگر رو هم توجه بهش بکنید. اگر شما فرض کردید که این آقا نرفته بخره، چه جا دارد که جناب شیخ انصاری بگه لا اشکال فی عدم وقوع البیله، اونم یه اشکال. این دوتا رو بذاره تو ترازو وزنش بکنید.
یکی دیگر که میگه برا وارث واقع میشه با اجازه، موقع که وارث فروخت به وکیل،
نه دیگه نفرمایید دیگه، این اشکال دیگه اشکال درستی نیست، چون بعد از نعم فرضش جاییه که نفروخته، طبق نظر ما قبل از نعم فرضش جاییه که فروخته، یعنی قبل از نعم این آقا رفته خریده، بعد از نعم میخواد بگه اگر نخرید میتونه برای خود وارث واقع بشه.
میشه میگید لا اشکالانشین ندارد، فرض بس جایی که
اتفاقا اگه برای خودش انجام داده بود میتونست بی صحیح باشه. دقت کن چی میگم، اگه حرفای قبلی ایشون رو شنیده باشه، ایشون میگفت روایات چی گفتن که باطل ما دونستیم، روایات گفت اگر بی رو برای خودش انجام داده باطله، اما اگر برای دیگری انجام داد علایان نظر شیخ اونجا این شد که لنفسهی اگر باشه باطله، للغیر که باشه صحیحه. چطور شما اینجا میگید لیل غیر است و باطله؟ بله دیگه عرض کردم، مرحبا به ناصر نا. خب
مالک بیاد اجازه بده مشروط یا برعکس.
اینجا چطور با این قضیه؟ اگر برای مالک بفروشه بعد بیاد از این طریق بفروشه بکنه، بعد همون طریقه که الان شما برای یکی دیگه فروختید، خب تو اجازه بدی این بارو درش نمیتونی، تو اجازه شما برای اون دی باید باشه که برای اون
مشروطه،
برای
اینکه
برای اونو برای من
شرط
محسوب بشه، یعنی حکم شرط بهش بدید.
آره
نه شرط، نه شرطی که میخواد اون شرط عمل بش بشه، یعنی میگه آقا اون یه شرطی رو پذیرفته الان من نمیخوام عمل کنم، یا اون یه شرطی رو نپذیرفته الان من میخوام اون شرط رو بذارم. اما لنفسه و لغیره که اینجوری نیست که، او براش فرق نمیکنه که مال به ملک شما بیاد یا به ملک یکی دیگه، ولذا سابقا ایشون گفت آقا لنفسه و لغیره ربطی به اون نداره، مهم این است که این مال به ملک او داخل شد، اونم از ملکش در اومد، اومد به ملک یکی دیگه، او چه کار داره که این ملک کی اومد؟ اثری نداره. دوستان بزرگوار، المسئله تو سالسه، دوستان مسئله اول و دومش کجاست؟ این المسئله تو سالسه، مسئله اول و دومش صفحه 434 و 35. یادتون باشه 434 بعد از اون از سالس اول صفحه 434 گفتیم فالکلامو یقعور فی مسائل. مسئله اولا اونجایی بود که مالک حال عقد، مالک حال اجازه است. مسئله ثانیه این بود که مالک حال عقد با مالک حال اجازه دوتاست، اما مالک کسی که در زمان عقد مالک نبود بعدن مالک شد خودش. حالا میخوام بریم سراغ مسئله ثالثه. مسئله ثالثه کجاست؟ دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، تو مسئله ثالثه ایشون فرض رو اینطور تبیین میکنه، میگه بایع اعتقاد داشت که جائز التصرف نیست، یعنی اون موقعی که داشت میفروخ فکر میکرد حق فروختن این جنس رو نداره، اما بعد معلوم شد اتفاقا حق فروختن جنس رو خود این آقا داره، اصلا خودش میتونسته بفروشه. درست شد؟ این با مسائل قبلیمون کاملا متفاوته. خوب دقت کنید، من بایع فضولی این کتاب رو میرم میفروشم به آقای مشتری، اما اون موقعی که داشتم این کتاب رو میفروختم فکر میکردم من حق فروختن این کتاب رو ندارم، اما بعد کشف شد که من حق فروختن این کتاب رو همون لحظه داشتم. ایشون میفرماید این چهار صورت داره. چهار صورتش رو من تصویر بکنم. گاهی دوستان من که فکر میکردم جائز التصرف نسبت به این کتاب نیستم، این عدم جواز تصرف خیالی گاهی به خاطر عدم ولایت است، یعنی چون خودم رو ولی نمیدانستم بعد معلوم شد من ولیم، یعنی از روز اول میدونستم این کتاب مال این بچه است، مال این بچه رو فروختم، فکرم میکردم من حق فروختن این کتاب رو ندارم، گفتم بعد میرم با ولی شکار میکنم صحبت میکنم اجازهشو میگیرم، بعد معلوم شد اتفاقا خودم ولی همین بچه هم. بعد به من گفتن آه تو وصی میتی که ولایت بر این مال این بچه داری، خودم شدم ولی، معلوم شد ولی بودم. پس گاهی من که خیال میکردم جائز التصرف نبودم به خاطر این بود که فکر میکردم ولی نیستم، بعدن معلوم شد ولیم. گاهی نه، من فکر میکردم مالک نیستم بعدن معلوم شد مالکم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که من رفتم مال پدرم رو فروختم، بعد معلوم شد اون زمانی که من مال پدرم رو فروختم اون پدر از دنیا رفته و من خودم در همون زمان عقد مالک بودم، خودم نمیدونستم. پس گاهی به جهت ولایت است، گاهی به جهت ملکیت. هر کدوم از این دوتا که چهار صورت میخوایم درست کنیم، هر کدوم از این دوتا به دو صورت تقسیم میشه، یا بیع اولیه من عن المالک بوده یا عن نفسه، یعنی یا من بیع رو برای مالک انجام دادم یا بیع رو برای خودم انجام دادم. پس چهار صورت درست شد. صورت اول رو من عرض بکنم دیگه بقیهش میمونه. صورت اول دوستان کجاست؟ این که آقای بایع برای مالک فروخت، برای مالک فروخت، بعد معلوم شد خودش بر اون مالک ولایت داره، معلوم شد خودش بر اون مالک ولایت داره. اینم که میگیم ولایت دوستان، فقط نمیخوایم بگیم اون مالک مثلا صغیر مجنون من ولایت دارم ها، گاهی نه طرف عاقل و بالغم هست اما بعد معلوم شده اجازه به من داده بود، من یادم نبود اجازه، یا خبر نداشتم از اون اجازه. خب وقتی من اجازه داشتم از اول معلوم میشه من ولایت فروش این جنس رو داشتم، اما با اذن، یعنی ولایت میتوان بی، نه بی ممکنه بر طرف باشه لذا ولایت بر بی داری، ممکنه شما ولایت بر طرف نداری اما ولایت بر بی داری، ولایت بر بی مهمه. یعنی من فکر میکردم ولایت بر بی ندارم، بعد معلوم شد ولایت بر بی دارم. از اولم بی رو از طرف کی انجام دادم؟ برای کی انجام دادم؟ برای خود ماله. جناب شیخ انصاری میگه هیچ سزاوار نیست کسی اشکال بکنه در صحت یه همچین معامله‌ای، نه تنها صحت بلکه لزوم، یعنی این بی صحیح هست و لازمه. وقتی میگیم لازمه یعنی چی؟ یعنی حتی اجازه بعدی هم نمیخواد. چرا؟ چون این آقایی که فروخت گرچه خودش نمیدونست ولیه، اما ولی بود، یعنی واقعا ولایت فروش این جنس رو داشت. آدم عاقل، بالغ، ولی هیچ مشکلی نداره برای این بیع، لذا اجازه بعدی هم نمیخواد، گرچه خودش خیال میکرد ولایت ندارد. اینجا دوستان ایشون میفرماید که ما گفتیم هیچ اشکالی در صحت و لزوم این بیع نیست، اما بعضیا مثل مرحوم ابن براج، قاضی ابن براج، یه حرفی زدن. میدونید چی گفتن؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ابن براج میدونی گفته که اگر یه کسی عبدی داره، دقت کنید، اذن داده بود به عبدش که تجارت کنه، اما از این اذن این آقا به عبد هیچ کس خبر نداشت، نه عبد خبر داشت نه دیگران، این تو خونش نشسته بود، یه اجازه نامه صادر کرد که عبد من برای خرید و فروش اجازه دارد، آزاده. اگر این عبد رفت خرید و فروش انجام داد، این خرید و فروشش به درد میخوره یا نه؟ نافذه یا نافذ نیست؟ ابن براج میگه این نافذ نیست، این به درد نمیخوره، این معاملاتی که انجام میده به درد نمیخوره، اصلا این عبد معزون به حساب نمیاد، چون از اذنی که مولا صادر کرده هیچ کس خبر نداشت. اما اگر این آقا اذن و اجازه رو صادر کرد، خود عبد خبردار نبود، یعنی عبد خبر نداشت که مولاش اجازه بیع به او داده، اما مولا رفت به بعضی از تجار، یعنی رفت به کاسبای محل، گفت هر وقت عبد من اومد با شما معامله کنه من اجازه میدم، اشکال نداره معامله کنه. به خود عبد چیزی نگفته بود. ابن براج میگه بیهای این عبد چیه؟ صحیحه. بیهای این عبد صحیحه. این حرف، حرف جناب ابن براج. در مقابل علامه در مختلف میگه آقای ابن براج این چه حرفیه میزنی؟ میگه مگه چی گفته؟ ایشون میفرماد هیچ تفاوتی نمیکنه که دیگران خبردار از اذن این آقا باشن یا خبردار از اذن این آقا نباشن. دیگران خبردار از اذن این آقا باشن، اذن مولا برای تجارت عبدیا نباشن، هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا شما میگه اگر دیگران خبردار نبودن بی باطل، اگر دیگران خبردار بودن بی صحیح؟ جناب شیخ انصاری میگه همین حرف درسته، حرف مختلف. نگاه کنید عبارت رو. المسئله تو سالسه ما لو با البائع، اگر بائع بفروشد معتقدن لکونهی غیر جائز تصرف، اعتقادش این است که جائز تصرف نیست، فبانه ای زهره، معلوم شد کونه جائز تصرف، معلوم شد این آقا جائز تصرف بوده، و عدم و جواز تصرف. دوستان عدم جواز تصرف یعنی عدم جواز تصرف خیالی، این که این آقا فکر میکرد جائز تصرف نیست، المنکشف خلافه، که بعد خلافش ثابت شد، اما لعدم الولایه، یا به خاطر این بوده که فکر میکرد ولی نیست فنکشف کونه ولی، یا نه و اما لعدم الملک فنکشف کونه مالکا. این چند صورت؟ دو صورت. و علا کل من هما فاما ان یبیع عن المالک و اما ان یبیع لنفسه. اینم دو صورت میشه چهار صورت، یعنی هر کدوم از دو صورت شد دو صورت میشه چهار تا. فالصورا اربع، صورمون شد چهار تا. الاولا ان یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا، ولیا عن البیع، این آقا از طرف مالک فروخته بعد معلوم شد ولی بر بیع است. فلا ينبغي الاشكال في اللزوم. دوستان بزرگوار وقتی میگه في اللزوم نمیگه في الصحه، یعنی چی؟ یعنی بیع صحیح، اجازه بعدی هم نمیخواد. لا ينبغي الاشكال في اللزوم حتی على القول به بطلان الفضولی، حتی دوستان اگر بیع فضولی رو هم کسی باطل بدونه این بیع چیه؟ صحیح. چرا صحیحه؟ چون اصلا بیع فضولی نیست، این آقا ولی بوده و فروخته، خودش خبر نداشته و الا ولایت داشته. لکن الظاهر من المحكي عن القاضي انه اذا اذن السيد لعبده في التجاره، اگر مولا به عبدش در تجارت اذن بده، فباع و اشترى، بعد این عبد بره خرید و فروش کنه، و هو لا يعلم باذن سيده، اما خبر نداشت از اذن سيدش، ولا علم به احد، هیچ احدی هم خبر نداشت از اذن مولا، لم یکن معزونا فی التجاره، این معزونه در تجارت به حساب نمیاد. ولا یجوز شیء مما فعله، هیچ کدوم از این تجارتایی که انجام داده جائز نیست. جائز نیست یعنی نافذ نیست. اما فان علم بعد از ذلک، اگر بعدش معلوم بشه که معزون بوده، و اشترا و باع جاز ما فعله بعد الاذن. دوستان بزرگوار، بعد الاذن و بالاش بنویسید ای بعد علمه بالاذن، یعنی تجارتایی که بعد از علمش به اذن پیدا کرد اونا دیگه صحیح اشکال نداره. اما ولم یجد ما فعله قبل ذلک، اون تجارتای قبلش به درد نمیخوره. اما فان امر السید قوما ان یبایعوا العبد، اگر امر بکنه سید به عده این قوما، یعنی کاسبای محل مثلا، که معامله کنید با عبد من، والعبد لا یعلم باذنه له، اما عبد خبر نداره، کان بیعه و شراءه منهم جائزا، این بیع و شراء جائزه، و جرى ذلك مجرى الاذن الظاهر، این مثل اذن ظاهر میمونه. فان اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز، اگر بخرد عبد بعد از ذلك، بعد از ذلك یعنی بعد از امر سید به اون قوم، بعد از امر به اون قوم، عرض کنم این اگر بخره از غیرهم و باعت جازه. این حرف ابن براج و عن المختلف الایراد علی، جناب علامه اشکال کرده، میگه به انه لو اذن المولا ولا یعلم العبد، اگر اجازه بده مولا اما عبد خبردار نباشه، ثم با العبد بعد عبد بفشه، صحه این بهش صحیحه، لانه صادف الاذن، چون این اذن واقعی داشته ولو خودش خبر نداشته. ولا یؤثر فیه، اثر نداره در این بیع اعلام المولا بعض المعامل، این که مولا به دیگران بگه آقا این بیع جائز یا جائز نیست که اثری نداره. انتها و هو حسن آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله سبحانه
نمیشه این لا اشکال اینجوری درست کرد.